بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. قبل اینکه شروع کنیم مغالطاتو، تذکری بابت ماه مبارک رمضان عرض کنم. انسان اگه بتونه عین 12 ماه رو در مهمانی خدا باشه، این خیلی قیمتیه، نه فقط یه ماه رمضان، بقیه ماه هم بالاخره ماه خدا هستند و انسان میتونه اون بهره ای که از ماه رمضان میبره از بقیه ماه ها هم، حالا برای شما هم که روزه میگیرید شاید ثابت شده باشه که واقعا این گرسنگی و تشنگی، طرف میگم این چه مهمونیه که هم باید گرسنه باشی هم باید تشنه باشی، هر مهمونی بری برز به پاش، این باعث میشه که ما از ماده که یه ذره فاصله میگیریم، از همین دنیا فاصله میگیریم، یه جور دیگه انسان سیر میشه، انسان از اون ابعاد حیوانیش که خارج میشه واقعا خدا رو میبینه. اینکه امیرالمومنین فرمودن خدایی که نبینم بندگیشو نمیکنم، کسی که تعلق به عالم ماده به عالم ناسوت نداشته باشه واقعا میبینه خدا، خودش رو به تماشا میکنه. شرطش اینه که انسان مادی نباشه، ناسوتی نباشه. و این ماه رمضان چقدر خوبه. ما حالا بچه بودیم قدیم میگفتیم، یعنی بچه تر از الان بودیم میگفتیم کاش میشد محرم یه ماه بود، مثلا ماه رمضان 10 روز، ولی الان میفهمیم ماه رمضان چقدر با عظمته. حالا ماه محرم برای ما 2 ماه دیگه، اونم ماه محرم و صفر، ما کلا سیاه‌پوش هست، ولی چه برکاتی داره این ماه، این ماه مبارک رمضان. حقیقتا بعضیا هستن کل سال و کل عمرشون رو ماه مبارک رمضان از خارج نمیشن. حالا ما روایت داریم بعد ماه مبارک رمضان آغاز تولد انسانیه، یعنی ما بخوایم یه مبارزه با هوای نفسی داشته باشیم اینو ادامه بدیم، چون تنها چیزی که مقابل خداست هواه، هوای نفس داره، بقیهش علکیه دیگه، یعنی رد گم کنیه. بت پرستا در واقع دارن هوا پرستن، افمن اتخذه الهه هوا، همینه این نگه داره اینو، بهره این ماهو کسی نگه داره، خدا این وسط یه امتحانی قرار داده. تو دوست داری عید فطرم بگیری؟ گفته حرامه. آره ولی حقیقتا اگر همه این فرهنگ روزداری در طی سال این روزهای مستحبی رو آدم بگیره، یا در هفته یه روز دو روز روزه باشه، واقعا میبینید انسانه، کسی رو نمیزنه، غیبتی حوصله نداره، مثلا برای غیبت براش مهم نیست، یه چیزی براش مهم میشه. خیلی آدم بعد خوابش هم کم میشه، نمیدونم روزه داری دقت کردید خوابت نمیبره. طرف گفت ماه رمضان ما ریخته به هم، گفتم مثلا ماه رمضان تنظیمت کرده، اون 11 ماه اون موقع ریختی به هم. آره گفتن از آقای بهجت که سخت‌ترین چیزی که اسلام از ما میخواد نماز شبه، اونم با یه تنظیم خواب درست میشه، یه سبک زندگی خوب، هفتهش آدم بخوابه دو سه بلنش. متاسفانه غرب باور کنید دوست نداره ما روزه بگیریم. غرب این فرهنگ مدرنیته بنا داره بر سیر کردن شکم ها، با شکم و پایین شکم کار داره دیگه، غرب لامصب تفکرش اینه. وقتی انسان اینطوری شد، ابعاد حیوانیش فعالتر شد، زمینگیر میشه، زمینی فکر میکنه دیگه، نگاهش به آسمان قطع میشه دیگه، حال پریدن نداره دیگه. حالا آقا امیرالمومنین در طول عمرشون غذا کم میخوردن، پرسیدن تو نهج البلاغه از پرسیدن، گفتن همین درختای بیابان چقدر کم آب بهش میرسه، ولی درختای قوی هن، یا اون بوته ها اون خارهای صحرا میبینی خاره، واقعا یه دونه از اون تو پاد بره پدر صاحب بچه رو در میشه. قدر این روزه رو بدونیم، قدر این ماه رو بدونیم و ممنون خدا باشیم واجب کرده این وجوب روزه، یعنی محبت خدا به بندهش، یعنی آسمانی باش. خدا ان شاء الله توفیق بده ما با همین فرهنگ روزه‌داری واقعا میتونیم از تمدن غرب عبور کنیم، یعنی فرهنگ روزداری فرهنگ عبور از تمدن غربه. امام فرمود ملتی که یک ماه خودشو تحریم میکنه، از حلالش هم اجتناب میکنه، این ملت از تحریم اقتصادی غرب نمیترسه. این ابعاد سیاسی روزه واقعا عجیبه، سبون که بعد فردی داره، بعد سیاسی اجتماعیش تمدن سازه. ما به روزه باید تمدن سازی از این باب نگاه کن که میتونه تمدن ساز بشه. خودش رو توفیق بده. این شکم سیری اولین بدعتی بود که بعد پیامبر گذاشتن، شکم ها رو سیر کردن، بطونکم حرام هستن. واقعا حالا آقای پناهیان بی نظیره. رسیدیم بعد این مقدمه مغالطات. فصل اول مغالطات تبیین مغالطی رو گفتیم، تمریناش هم که حل کردیم. فصل دوم ادعای بدون استدلاله، یعنی طرف به جای که استدلال کنه برای ادعایی که آورده مغالطه میکنه. یکم مغالطه عرض کردیم که بستن راه استدلاله، برای اینکه نمیخواد استدلال بیاره چیکار میکنه؟ راهو میبنده. پس از مطرح کردن مدعای خود به بیان ادله بپرده که متناسب با قوت یا ضعف آن ادله بتوان درباره درستی یا نادرستی آن مدعا قضاوت کنند. اما گاهی شخص از این حالت طبیعی و منطقی خارج می شود و پس از مطرح کردن مدعای خود سخنی می گوید که رابطه آن مدعا با استدلال موافق و مخالف را قطع می کند. چی بود؟ آره، اینو باید قلبی رسید نه عقلی. بیا ادعایی که گفتی ثابت کن، استدلال بیار. میگه من قیافش خوشم نمیاد، حس خوبی بهش ندارم، راه استدلال رو می بنده. روش بعدی مغالطه، هر بچه مدرسه ای میدونه به جای اینکه برای ادعاش استدلالی بیاره با این کلمه جمع و جورش میکنه. ارتکاب مغالطه وقتی است که کسی در بحث و جدل برای اینکه سخن خود را درست و مطابق با واقع و به عنوان یک امر بدیهی معرفی کند، سخنی که نباید در آن شک و شبهه کرد، ادعا میکنه که آن مطلب را هر بچه مدرسه ای میدونه. وقتی این حرفو میزنه طرف مقابل ساکته، میگه من یه چیزی بگم عقلم از یه بچه مدرسه ای کمتر. یا میگه آقا این که حساب سرانگشتیه، دو تا چهار تا. آقا بیا این ادعایی که کردی براش استدلال بیار. با این مغالطه سرپوشیم. برجام مثل آفتاب تابانه میدرخشه. این که آدم یه ذره عقل تو کلش باشه میدونه که برجام مثل آفتاب تابانه. این که بدیهیاته، بدیهی سازی میکنن. بعدی مغالطه مسموم کردن چاه. این خیلی قشنگ بود، خیلی هم مورد استفاده است. یعنی تو این دولت برای جلوگیری از اعتراض به برجام صفت مذمومی را به مخالفان نسبت میده. کاسبان تحریم، آفرین. یه وقتی میگه کاسبان تحریم، این میاد درباره تحریم اینا صحبت کنه و اینا. برچسب، چند تا برچسب زنی بگید. به این ما هم میتونیم به عنوان این طرف مقابل ما هم از این حرفا بزنیم. حالا شما با این دید نهج البلاغه رو نگاه کنید، امیرالمومنین چطور نامه می نوشتن به معاویه، خطبه‌هاشون، یا خود امام، مثلا اسلام آمریکایی. دو تا کلمه اصلا کنار هم نمیشه، ولی بعضیا اسلام آمریکایی دارن. بعد میفهمن تقابل ما با خود آمریکا نیست در آینده، با اسلام آمریکایی است. برای مخالفانت که اعتراض نکنن یه اسمی میذاری، اسم میذاری، ولی شما میتونی مثبت هم بذاری. آقای پناهیان یادمه میگفت آمریکایی‌ها تو خاورمیانه کی حمایت میکنن؟ از داعشی‌ها. بعد تو داخل کی حمایت میکنن؟ اصلاح طلبا مثلا. بعضی میگفت خب اینا هم داعشی داخلی هن دیگه. یه اسم گذاری خوب، مثلا موقع انتخابات آقای مصباح و آیت الله یزدی رو مثلا میگفتن به اینا رأی ندید تو مجلس خبرگان، ولی به اون لیست یکره خیلی انجام میدن. این اسم گذاری برچسب‌زنی خیلی عالیه. امیرالمومنین میفهمد ما مثل کفتار نیستیم که در خانه بنشینیم تا دشمن سر ما رو در لانه خودمان، در آشیانه خودمان ببره. این اسم گذاری ما مثل کفتار نیستیم. خیلی میشه چند تا از این اسم گذاری ها بگید ببینید. شیعه انگلیسی، عمامه های انگلیسی، آخوند درباری، به اسمش اینه اسم گذاری یا برچسب زنی. تو بحث این مغالطات، یعنی افکار عمومی رو بخوای مدیریت کنی، حالا شما می داعشی های داخلی، بعد می‌بینی مثلا آمریکا داره از اینا تو شبکه‌هاشون حمایت میکنه، این عبارت اینا رو مثلا سریع نفاق رو می‌فهمی دیگه. چون این مسموم کردن چاه مال نفاقه. حالا شما برای پیشبرد اسلام نیاز داریم از این اسکوزاری‌ها، چون طرف مقابل داره شما رو تخریب میکنه تو جنگ رسانه‌ای. دیگه چی؟ اخیراً حضرت آقا تندرو که اونا دارن میگن، با یه تندرو ملت رو دو سه سال سر کاره. میخوای بیای حرفت جنگ بزنی میگی تندرو. ما اعتدال داریم، ما زبان دنیا رو ما بلدیم از این حرف. این که سقوط آمریکا رو مثل کشتی تایتانیک، حالا بهم میگن تلطیف یا تنویر. شما چی که بین مردم با ارزشه یه نماده به اون منتسب بدی. حالا شما ببین تو انتخابات خیلی از این استفاده میکنن. یه طرف از حاج قاسم، خیلی ما با حاج قاسم بودیم، من و حاج قاسم و حاج احمد بودیم. این استفاده هست. اینا جنگ رسانه‌ای، جنگ افکار عمومیه و با این مغالطات مردم میتونن فریب بدن. پس مغالطه مسموم کردن چاه یکی از مهمترین مغالطاته و برای دو قطبی عالیه، فضا رو دو قطبی میکنه. دو قطبی اعتدال تندرو. اما مغالطه تله گذاری، جانم به این مغالطه، مغالطه مصدوم کردن شاه مال مخالفان بود. مغالطه تله گذاری یعنی صفت خوب نیکی رو به موافقان میده، مدال افتخار میده. ببینید اینا چقدر با برنامه کار کردن. این مغالطه نقطه مقابل مغالطه مصدوم کردن شاه است، زیرا در آنجا به مخالفان مدعای مورد نظر صفت مذمومی نسبت داده میشد تا کسی به آن اعتراض و انتقاد نکند. کاری که در این مغالطه صورت میگیرد این است که صفت مثبت و ممدوحی به موافقان یک مدعا نسبت داده میشه، تا به این ترتیب مخاطب یا مخاطبان برای اینکه خود را مشمول آن صفت معرفی کنند آن مدعا را بپذیرند. همین مدال ذوالفقار، تقابل رو میبینی؟ اینا حساب شده است. مثلا پیشنهاد من برای نام شرکت پوپک، پیشنهاد من برای نام شرکت پوپک است و میدانم اهل ذوق و ادب دوستان حاضر در جلسه به این نام رأی مثبت خواهند داد. خیلی اسم خوبیه پوپک. حالا پوپک چیه؟ کی گفته تو باید بذاری؟ این تله گذاریه، کارشو میکنه، بعد با ستایش کردن راه هموار میکنه برای تثبیت اون طرح خودش. معمولا این مغالطه به صورت ترفندی برای قبولاندن یک طرح یا پیشنهاد در میآید. از این مغالطه من زیاد استفاده میکنم ها تو جلسات. به این ترتیب که گوینده یا نویسنده به مخاطب یا مخاطبان خود میگوید شما دارای فلان صفت خوب هستید، پس این طرح یا پیشنهاد را بپذیری. مثلا این چی میگه؟ قربون هیکل ورزشکاری و مرام پهلوانیت. این اساسیه رو اشتباه آوردم اینجا، کمک کن آنها رو برگردونم سر جای اولش. آهنگ دنده دادن، این وقت میداشت مغالطه دنده دادن، الان رایجه. دنده میدی یارو دیگه نوکری تو میکنه، هندونه زیر بغل گذاشتن، مغالطه ای. شما که این همه پسر خوبی هستی، مؤدب با اخلاق، از شما بعید این کار رو انجام داده باشید. کار خوبه ها، آره بدی هم نیست، ولی طرف دیگه تعریفایی که این کرد خارج نشه، یا بابا تو چرا آخوند شدی با این ذهنی که داری؟ دکتر میشدی الان بابا، یه کاره میشدی، یه ما شما رو آدم منصفی میدونستیم. ببین با همین اون جایی که باید حرف بزنید دهنمون بسته است. اینو بزن تو سیاست، شما که از نزدیکان امامید، بیت امامید، شما باید در این مورد حتما یه اعلام موضع میکردید، یعنی به نفع ما. شما که بر این انقلاب سیلی خوردید، شما که کتک خورده این انقلابی، دهن خیلی اینطوری بستن ها با این تله گذاری. دیدار با مراجع، دندایی که مراجع میدن بیا به دفتر مراجع. حالا بیایید این مغالطه تله گذاری برای مثلا حضرت آقا برو ببینم جواب میده. دی توی مستنده آقا شما خیلی مظلومید. آقا من اصلا مظلوم نیستم، خدا خیرت، من مظلوم نیستم. آره ما هم باید خیلی مواظب باشیم تو این دنده دادن ها. آقا وایسین خدا خیرت، چی داری میگی؟ من لایق این همه ستایش نیستم. آره منو این همه مثلا خوبی محاله. حالا با این تعریف ها مواظب باشیم که حالا کسی اینطوری بهت گفت و مثلا تو هم هیچی نگفتی، یه حرف غلطی زد باید بزنی تو دهنش دیگه، تحت تاثیر اون دنده ها قرار نگیری. آره خیلی سخت میشه، میاد میگه صاحب نفسی آجی نوربالا میزه ما رو دعا کن، بعد میشینه ضد انقلاب صحبت میکنه نوربالا و آره خیلی مهمه. رو درواسی ببین بیشتره این سکوت نخبگان در جامعه به خاطر همین تله گذاریه، رو درباسی هایی که هست. شیرینه برای برخ یا بله تلخ. از مغالطه تله گذاری برای پرهیز مخاطبان از عقیده یا گرایش نیز استفاده می شود. به این ترتیب که شخص می گوید چون شما فلان صفت خوب را دارید، پس از شما بعید است که فلان حرف را بزنید یا فلان کار را انجام بدی. مثلا داری هیئت داری میکنه، داره دسته میره، یه از شما مثلا بعیده تو این کرونا مثلا دسته عزاداری. تو رو من آدم عاقلی میدونستم. خیلی سخته تو این جلسات که میشینی، مثلا تو بچه حزب الله یا چند نگاهی که هست با این مغالطه، شما که فرزند شهید و بالاخره یادگار امام. و نکته قابل توجه در مورد این مغالطه این است، نسبت دادن یک صفت مثبت به مخاطبان به خودی خود اشکال ندارد و آنچه جنبه مغالطی به آن می‌دهد و باید مراقب آن باشیم این است که این کار جایگزین استدلال در تأیید یا رد یک مدعا نشود. درست شد؟ ما روایت داریم کسی جلو از تعریف کرد چیکار کن؟ خاک بریز تو سرش، آب دهن و اینا. آیه مرحوم دولابی رحمت الله علیه میفرمودن بعضی موقع کسی ازت داره خوب تعریف میکنه، اینو خدا فرستاده، یه قوت قلبی باشه، یه انرژی باشه. که در قرآن کریم میخوانیم که وقتی حضرت شعیب علیه السلام در میان قوم خود به تبلیغ پرداخت و آنها را به جای عبادت بت‌ها به عبادت خداوند فراخواند و درباره کم گذاشتن پیمانه و ترازو توصیه‌ای کرد، کم فروشی میکردن قومش و آنها را کم فروشی بر حذر داشت، قوم او چنین پاسخ دادن، قالوا یا شعب، آیه 87 سوره هود، گفتن ای شعب، آیا نمازت تو را بر آن می‌دارد که ما را تکلیف کنی که دست از آنچه پدران ما می‌پرستیدن برداریم یا در اموالهامون هر کاری که می‌خواهیم نکنیم؟ تو بی تردید شخص بردبار و فهیمی هستی. می‌بینی از این استفاده، انک لانت الحلیم الرشید، و این سخنان و این برخورد حتی شایسته نیست. اعتقاد پدرانمون رو داریم، داریم در سیره اونا می‌رویم. ببین برای اینکه بیان بپذیرن، اونا هم یه دلیلی بیارن از شیوه تله‌گذاری. یا شعیب لانت الحلیم الرشید، تو خیلی بردبار و فهیم هستی، از تو این انتظار نمیره پشت پدران ما اینطوری صحبت کنی. تو قرآن ببین ما میتونیم با این نگاه، حواستون پس باشه دیگه، یه جا مصدوم کردن چا، یعنی یه صفت مذمومی رو به شما میچسبونن که شما سکوت میکنی، یه جایی هم تعریفت میکنن که ساکت بشینی. مغالطه توسل به جهل، اینم رو درواسیه دیگه متاسفانه. مغالطه توسل به جهل، سقراط در زمان خیش به عنوان عاقل‌ترین و دانشمندترین شخص شناخته شده بود، اما همواره میگفت من دانش زیادی ندارم و تنها دانشمند اینه که میدانم جاهل و نادانم. علامه حسن‌زاده عمالی فرمودن هرچه من جلو رفتم در علوم فهمیدم چقدر جاهلم، نادانم. آگاهی و اعتراف به جهل خود حکایت از تواضع و فروتنی سقراط داشت، اما این مسئله در فرایند استدلال پایه و اساسی بر یک دلیل ضعیف و در واقع منشأ یک مغالطه می شود. مغالطه توسل به جهل وقتی است که ما بخواهیم از اطلاعات غیر کافی و جهل خود نسبت مسئله استفاده کنیم و از این طریق ثابت کنیم که ضدان سخن صحیح است. اعتقاد به وجود جن خرافه بیش نیست، زیرا من حتی یک کتاب علمی هم در این باره ندیدم. کدومه؟ حتی من یک کتاب علمی. تو جاهلی، جهل تو دلیل بر اثبات اون شی نمی کنه. برجام خیلی خوبه، اگه بعد شما ثابت. این چی میشه؟ مغالطه. این میشه طلب برهان از مخالفان. حالا تو میخواستم به برجام بزنم دیگه، به برجام مثال بزنی توسل به جهل. برجام من ندیدم که باشد، چون نیست پس درسته، چون کتابی نداریم درسته. من هیچ آخوندی رو ندیدم این روایت رو نقل کنه. حالا شما کجا آوردی؟ جهل رو میبینی؟ جهل ها، ولی دامستر. حالا ما نمیدونیم جایگاه شاه پیش خدا کجاست، حالا لزومی نداره لعنش کنیم، مرگ بر شاه بگی. خیلی دی اخلاقی، خیلی از کار اخلاقی ما مغالطه است. یکی بشین اینو در بیاره، یک کتاب کنه به خدا. این اخلاقایی که هست مثال بزنید. ما که ازش بدی خائن ها، آره طرف منافقه، میگه نظر درباره فلانی چیه؟ میگه من که ازش بدی ندیدم. مغالطه از راه جهل دو جنبه دارد، جنبه سلبی و جنبه ایجابی. جنبه سلبی آن چنین است که گویا آنچه اثبات نشده و یا ما دلیلی بر اثبات آن نداریم مردود است، سلبی، و نمیتوان وجود داشته باشد، مانند مثال فوق، چون من نخوندم کتابی دربارش نیست پس جن خرافه بیش نیست. نیست، آفرین، الان جلوتر میگم. آره آره، تو بحث اعتقادی اون چیزی که آقا به ائمه گفتن، یعنی به انبیا تو آیات قرآن، جلوتر میگم. جن هم که شما میدونید دیگه، ما جن خیلی مهمه، سوره جن داریم. مقام معظم رهبری پارسال پیارسال بود فرمودن که در ابتدای سخنرانی اول سال گفتن دشمنان جن و انس دارن به ما حمله میکنن، جن تصرف بر ماده میکنه، جنسش از سم اسب، فقط مادی ها، فقط چشم ما قادر نیست ببینه، بی تقوای ماست دیگه مثلا. بعد میتونه شنود کنه در مجالس شورای امنیت ما، بیاد اجنه که تسخیر اون وریا شدن، بیاد شنود کنه بره یه برگ کاغذ از رو میز برداره ببره، این قابلیت جن داره. اجنه خوبم داریم، میگن شما تلاوت قرآن میکنید، روایت اجنه خوب میان پای تلاوت شما میشینن. تو ماه رمضان دوره براتون مواظب باشید که آره. بعد جایی که جسارت به قرآن بشه، بی احترامی بشه، اجنه بد میان. آره اجنه بد میاد، جایی که بی احترام به قرآن بشه. قرآن زیاد بخونیم، نه فقط ماه مبارک رمضان، قرآن آدم تو جیبش باشه، به عنوان یه طلبه رهبری رو نگاه کنید، قرآن همیشه باشه، واقعا با قرآن داره کشور رو اداره میکنه، جهان اسلام. پس اجنه هست، این که تو جاهلی بر دلیل بر ردش نمیشه، با جهلتو برطرف، توسل به جهل این مغالطه. درباره اجنه یکی اومد پیش ما گفت من با یه اجنه ازدواج کردم، با زنش اختلاف خورده بود، از این اختلاف سوء استفاده کرده بود. دانشجویی داشتیم که گفته بود که من خواهرم با یه اجنه ازدواج کردم، صاحب بچه‌ام شده، اولادم شده. و اون جنی که در داستان از سلیمان آصف برخیا که این قرار شد بره بیاره، گفت تا بشینی من آوردم، از فلسطین می‌خواست بیاد یمن 800 کیلومتر ظاهرا، گفت تا بشینی من آوردم. آصف برخیا گفت تا تو یه پلک بزنی من آوردم، چه برسه به نشستن. چرا آصف برخیا از جن میتونه با سرعت بیشتر بیاره؟ جن تصرف به ماده داره، اما شخص مؤمن تصرف به فراماده هم داره. قرآن داشتن، خوندن، تو خونتون هم به قرآن خیلی احترام بذارید، بالاترین نقطه بذارید، بعد حتما ببوسید، با وضو باشید. در سیره علما هست، من شنیدم مثلا آیه جوادی آمولی کتابخونه که دارن اول قرآن رو میذارن بالا، بعد مثلا کتابای مفاتی و بعد همینطوری به مراتب. اما جنبه ایجابی، توسل به جهل نیز مغالطه است، زیرا چنین فرض شده است که گویا آن چه نفع نشده و یا ما دلیلی بر ضد آن نداریم صحیح و مقبول است. مثلا ما به طور جدی به مسئله بخت و شانس معتقدیم، زیرا علی‌رغم همه مخالفت‌ها تاکنون هیچ دلیلی بر رد این مسئله به ما ارائه نشده. کسی فعلا نتونسته دلیل بیاره این خائنه، مثلا کسی فعلا دلیل نتونسته بیاره مثلا بخت و شانس همچین مسئله‌ای داره. علت مغالطه بودن توسل به جهل این است. حالا دلیل چیه کسی همچین مغالطه میکنه؟ نمیتوان بدون دلیل به صدق و کذب هیچ قضیه‌ای حکم کرد، بلکه صدق و کذب گزاره نیاز به دلیل دارد. یعنی اگر میخواییم ثابت کنیم که گزاره صادق است، باید برای ادعای خود دلیل بیاوریم، چنان که اگر برای ثابت کردن کذب گزاره نیز باید دلیل بیاوریم. لذا در هیچ یک از این دو حالت نمیتوان از جهل به دلیل یک طرف طرف دیگر را نتیجه گرفت. یعنی نمیتوان گفت گزاره پی صادق است، چون هیچ دلیل بر کذب آن به دست نیاوردیم. چون هیچ دلیلی نیاوردیم این خائن نیست، پس بگیم چی؟ همه خوبیه، ولی میتونه خائنم باشه. باز اینطوری باشه، منافقان کلا همه از اولیاء الهی هند. و یا گزاره کیو کاذب است، چون هیچ دلیل بر صدقان یافت نشده است. فهمیدن این مطلب و در صورت نیاز توضیح دادن آن به دیگران بهترین راه برای جلوگیری از مغالطه توسل به جهل است. یکی از زمینهای مهم ارتکاب مغالطه در جایی است که بخوایم درباره وجود یا عدم وجود یک چیز اظهار نظر کنیم. اثبات این که چیزی وجود دارد کار مشکلی است، به ویژه در مورد اموری که به سید هوس ما در نمی آیند، یعنی امور نامحسوس و انتزاعی. از آن مشکل تر این است که ثابت کنیم چیزی وجود ندارد. همون حرف شما رو داریم میرسیم بهش، زیرا باید به طور همزمان کل جهان رو مورد جستجو قرار داد تا مطمئن شد که آن چیز در هیچ کجا وجود ندارد. از این رو نباید تعجب کرد که بیشتر استدلال‌ها در مورد وجود و عدم برخی امور از راه توسل به جهل صورت میگیرد. مثال رو نگاه کنید، یک پزشک جراح گفته بود تا وقتی که من خداوند را در زیر چاقوی جراحی خود حس نکنم به او ایمان نخواهم آورد. دیگری گفته بود من مطالعات گسترده درباره جهان هستی داشتم، اما هرگز چیزی ندیدم که این باور را در من تقویت کند که یک نیروی عظیم نظم و کنترل کل جهان را به دست گرفته. این تو بحث‌های کلامی مخصوصا خیلی قابل استفاده است. قرآن کریم یکی از زمینهای ارتکاب مغالطه را مسئله قیامت و عالم پس از مرگ می‌داند، به این ترتیب که کافران ابهام و آگاهی اندک خود را دلیلی بر غیر واقعی بودن قیامت می‌دانند. آیه 32 جاسیه: و اذا قیل ان وعد الله حق و ساعت لا ریب فیها قلتم ما ندری ما الساعه. تا ادامه آیه: و چون گفته میشد که وعده الهی حق است و در قیامت شکی نیست، شما کافران گفتید نمیدانیم قیامت دیگر چیست، آن را جز گمانی نمیپنداریم و به آن باور نداریم. میگه چی؟ میگه من که نمیتونم قبول کنم چیزی که ندیدم، چیزی که ندیدم چجوری ثابت کنم؟ نگاهه قالب کافران اینطوری بود. نقد و نسیه که میگفت. البته باید این نکته رو به خاطر داشت که در برخی موارد میتوان از جهل و عدم آگاهی در قضاوت خود استفاده کرد، و آن در حالی که اگر چیزی حقیقت داشت انتظار میرفت که اطلاعاتی از آن به ما میرسید. مثلا اگر کسی ادعا کنه که بشقاب بشقاب پرنده‌ای بر پشت بام خانه آنها نشسته و بعد از یک ساعت توقف دوباره به پرواز در آمده و دور شده و ما آن ادعا را نپذیریم، مرتکب مغالطه توسل به جر نشدیم، زیرا در صورت صدق و صحت آن خبر انتظار می‌آید شاهدان عینی و رسانه عمومی در این زمینه خبر و اطلاعات زیادی داشته باشه. مثلا در نامه 31 نعمی المومنین در نامه خودش به امام حسن مجتبی در نشر بلاغه می‌فرماید، چون خیلی قشنگه، چون هیچ پیغمبری نیامد از خدای دیگری حرفی بزند، پس خدای دیگری 124 هزار پیغمبر اومدن گفتن لا اله الا الله، بعد ائمه اومدن یکتا پرستی تا الان. یه خدای غیر الله هست پیغمبری میمد میگفت دیگه، پس چون نگفته نیست. اینجا میشه استفاده کرد. مغالطه بعدی رو بخونم. یا علی، مغالطه طلب برهان از مخالفان. این خیلی جالبه. پس مغالطه توسل به جر دو نوع شد، جنبه سلبی و جنبه ایجابی. چون دلیل بر اثبات نداریم زیرابی میریم، خب تو مغالطه توسل به جهل، و چون دلیل بر رد نداریم قبول میکنیم. دو تا نکته مهم. مغالطه طلب برهان از مخالفا، ای شد ایشالله برهان و جدلینا رو ما هم بخونیم دیگه. میگه برهان باید مقدماتش یقینی باشه. طلب برهان از مخالفان، ادعایی میاره میگه استدلال من اینه، شما دلیل بیار که نیست. طلب برهان از مخالفان نوع خاصی از مغالطه توسل به جهل است. این مغالطه چنین است که کسی مدعا و عقیده‌ای را بدون استدلال مطرح می‌کند و سپس از آن دفاع می‌نماید و دیگران می‌خواهد که اگر با او مخالفن آن مدعا را ابطال کنند، در حالی که حق این است که اگر هر مدعای جدیدی دلایل و شواهد مؤیدی برای خود داشته باشد، بر عهده طرفدار آن مدعاست که آن را ارائه کند. حالا اگر کسی به جای ارائه دلایل و شواهد از دیگران بخواهد مدعی را رد کند، متهم مغالطه شده. مثلا به نظر میرسد این پیشنهاد خوبی است و ما برنامه خود را طبق آن تنظیم میکنیم. آقایان و خانم ها دستا بالا، در صورت مخالفت میتوانند انتقادهای خود را با منتقل کنند. مغالطش کجا بود؟ مخالفان قیام کنند. میگه به نظر من این پیشنهاد خوبیه و ما برنامه‌مون را طبق این پیشنهاد خوب باید تنظیم کنیم. کسی مخالفه؟ آره، دلیل نمیاره. اصل بر نظر خودشه که این خوبه و اینو بر خوب گذاشتن قرار داده. کی گفته این اصل این خوبه؟ حرف خوش رو به کرسی نشونده، میگه حالا اگه قبول ندارید دلیل بیارید. درست شو؟ میگه شما زنازاده که نیستی، خب دلیل بیار که نیست. البته تو این دولت که طلب برهان دلیل نیاوردن، دلیل هم نخواستن. آره، طلب برهانی نکردن که اینا داشته باشه. آره، برای خود مدعا باید دلیل آورد، نه برای نقیض آن. منشأ مغالطه این پیش‌فرض غلط است که هر چیز را میتوان پذیرفت و قبول کرد مگر اینکه مخالف آن ثابت شود. مسئولیت و بار هر مدعا به دوش خود اوست و همانطور که قبلا ذکر شد، قبول یا رد هر گزاره خبری مانند پی نیاز به دلیل دارد و این دو از هم مستقل هستند. بنابراین نمیتوان ادعا کرد که گزاره پی درست است و هر کس که درستی آن را قبول ندارد باید ثابت کند. از اینم خیلی استفاده میشه تو مناظره ها. شاید تو کاندید ریاست جمهوری ما اینو بدونیم، بوده تو مناظره های سال قبل تو بحث اقتصاد و اینا شاید باشه. همچنین نمیتوان ادعا کرد گزاره پی نادرست است و هر کس قبول ندارد باید ثابت کن که گزاره پی درست است. معنای مغالطه طلب برهان از مخالفان نیز همینه که ما ادعایی بکنیم و از دیگران که با ما مخالفن بخوایم که سخن خودشون اثبات کنن. ما یه ادعایی بیاریم بگیم بقیه ثابت کنن. بابا تو ادعا کردی، خود باید ثابت کنی. مثلا تحلیل و پیشبینی من از وضعیت و مسائل جاری این است. گفتم اگر کوچکترین شاهد مخالفی پیدا کردی که دلیل خطا بودن این تحلیل و پیشبینی باشد، من حرفم را پس میگیرم. این مغالطه بسیار شایع و متداول است و تصور عمومی مردم اینه که جمله ثابت کن که اینطور است، این خیلی مهمه، با جمله ثابت کن که اینطور نیست یکسانند و هر دو در یک سطح قرار دارند، در حالی که این تصور خطا است. زیرا کسی که میگوید ثابت کن که اینطور است، در واقع حرفش این است که هر ادعایی را باید به اندازه‌ای پذیرفت که دلیل و برهان آن ثابت کرده باش. اما کسی که میگوید ثابت کن که اینطور نیست، در واقع انتظار دارد که مدعی او پیش از آن که پشتیبانی از دلیل و برهان داشته باشه پذیرفته شود. درست شد؟ این قشنگ تو مافیا. آره، این مافیاست. اگه این مافیا نباشه من میرم بیرون. خب ثابت کن که مافیا نیستی. تو بحث جذب منافقین مجاهدین خلق بود اون 17 هزار ترور، اینطوری میومدن میگفتن ما باید بمب بذاریم. اون نمیگفتن، نه، میگفت خب بگو بر چی بمب نباید بذاریم. همین دیدی، اصل و بر بمب گذاری میذاشتن، قتل عام مردم. حالا تو ثابت کن چرا نباید بذاریم. میگه اول قبول کن، این بود، اول قبول کن، حالا که قبول کردی بعد دلیل بیار که نمیشه. مثلا مثالش خیلی قشنگه. روزی ملا نصرالدین در نقطه ایستاد و گفت که این نقطه مرکز زمین است، وسط زمین هم مرکز زمین همینجاست. مردم به او گفتن چرا و به چه حسابی؟ پاسخ داد اگه میتونی ثابت کن که اینطور نیست، میتونید متر بیارید و اندازه بگیرید. اینجا وسط زمین، اگر میتونی ثابت کن که اینطور نیست، این مغالطه طلب برهان. برای جلوگیری از این مغالطه به ویژه اگر شخص از روی عدم آگاهی مرتکب آن شود، باید او را متوجه خطای او کرد و گفت بر فرض که ما دلیلی بر مخالفت شما نداشته باشیم، اما دلیل شما در سطح ادعای خود چیست؟ آره من دلیل ندارم. حالا آره دلیل شما چیه که میگی مثلا فلان این کار است؟ ازش دلیل بخواد. خودت چطور قبول کردی این مثلا زنازاده است؟ نعوذ بالله. درست شد؟ پس ازش باید بخوایم. مغالطه طلب برهان از مخالفان نیز مانند مغالطه توسل به جد دارای دو نوع ایجابی و سلبی است. در نوع ایجابی این مغالطه شخص مدعی را مطرح می‌کند که دلیل و برهان آن را تایید نمی‌کند. شخص برای پوشاندن این ضعف استدلالی به حریف خود می‌گوید ثابت کن که اینطور نیست. اما در نوع سلبی این مغالطه شخص بدون دلیل و برهان مدعای خاصی را مردود و نادرست می‌شمارد و برای جبران ناتوانی خود و نقد آن مدعا به مخاطب می‌گوید ثابت کن که اینطور است. آقا این اصله، همیشه استدلال تابع ادعاست، همیشه استدلال تابع ادعاست. البته همونطور که قبلا ذکر شد گفتن این جمله اخیر فی نفسه اشکال ندارد، اما آنچه آن را مغالطه آمیز میکند این است که گمان کنیم اگر مخاطب ما نتوانه چیز را ثابت کند آن چیز مردود و نادرست است. من مطمئنم که همه مسائلی که به عنوان پدیده‌های فراوانی شناخته میشود، مثل تلپاتی و دورآگاهی و هیپنوتیزم نیسم و پیشگویی و پیشا نیخانی و غیره، همه دروغ است و مدعیان این مسئله ادعی شیاد هستند. تو چطور میتوانی ثابت کن که این افراد اهل مکر و حیله نیستن؟ اگر تو یک دلیل بر واقعی بودن این امور ارائه دهی، من از حرف خود برمیگردم. درست شد؟ قرآن کریم بارها به ارتکاب این مغالطه از سوی کفار اشاره میکنه و میگه که برای انکار و رد مسئله قیامت و معاد، اگرچه خود دلیل و برهانی ندارد. حالا یه جایی شما دلیل میاری، استدلالت پیرو ادعاست، دلیل منطقیه، اما استدلالتو گوش نمیکنه، میاد برای خودت چیکار میکنه؟ دلیل میاره، میگه اگه اینطوری هست اگر اینو انجام بدی من ایمان میارم. مثل مثال بالایی، همه پیشگویی ها، همه بگید پیشانی خوان، همه دروغه. اگه تو یه دلیل بیاری من قبول میکنم. حالا پیامبر صد تا دلیل میاره، این دلایل پیامبر رو قبول نمیکنه، خودش میگه اگر این کارو کنی من ایمان میارم، اگر این درخت بیاد جلو من ایمان میارم. حالا ادامه هست. قرآن کریم بارها به ارتکاب مغالطه از سوی کفار اشاره میکنه و میگه که برای انکار و رد مسئله قیامت و معاد، اگرچه خود دلیل و برهانی ندارند، اثباتان رو از پیامبران تقاضا میکنند، آن هم به طور نامعقولی که مثلا میگفتن اگر معاد راست است پس پدران و گذشتگان ما را زنده کنی، یا اگر معاد راست است تاریخ و موعد آن را مشخص کنی. فرعون به موسی میگفت اگر معادی هست پدر من کو، پدر منو بیا. حالا موسی هزاران دلیل آورده برای اثبات معاد، اما برای اینکه رد کنه نپذیره چیکار میکنه؟ دلیل خودشو میاره. آیه 34 دخان و 36، 34 تا 36، ان هؤلاء یقولون ان هی الا موتتنا الا اولا و ما نحن بمنشرین فاتوا بآیاتنا ان کنتم صادق. اینا میگوین این جز مرگ نخستین و آخرین ما نیست و ما برانگیخته نخواهیم شد، اگر راست میگویید و حقیقت غیر از این است پدران ما را باز آورید. پدران ما کو؟ اینطوریه، من میگم نیست، تو میگی اگر هست پدر من کو. درست شد؟ یه استدلال خاصی میخوان، یه استدلال خاصی در میارن. این مثال یا و یقول متا حاضر وعده این کتم ساد، اگر میگوید اگر راست میگویید این وعده کی فرا میرسد. این مثال قرآنی در واقع بیانگر نوع خاصی از مغالطه طلب برهان از مخالف مخاطبه، زیرا کفار و مشرکان علاوه بر این که خود دلیلی بر نفی و انکار معاد نداشتن، این مهمه، خودشون نمی‌دونستن معاد رد کنن و اثبات آن را از پیامبران می‌خواستن، در این طلب برهان بر نکته خاصی انگوش می‌گذاشتن و چنین وانمود می‌کردن که ما اومدیم برای بنده خدا 10 تا دلیل آوردیم. اون میگه نه، اگر تو این دلیل رو بیاری من قبول می‌کنم. یه استدلال خاص مطرح می‌کنه و چنین وانمود می‌کردن که اثبات مدعا یعنی معاد مشروط بر ارائه آن امر از سوی پیامبران است و همین نکته جنبه مغالطه‌آمیز سخن کفران بیشتر می‌کرد. می توان نام این مغالطه را طلب برهان خاص نامید که قرآن کریم بارها به ارتکاب آن از سوی کفار اشاره میکنه. از جمله در سوره شعرا میخوانیم که وقتی حضرت شعیب قوم خود اصحاب عکه را به سوی خداوند و تقوا و رعایت حدود الهی دعوت کرد، حضرت شعیب داشت دعوت میگه، قوم خوش می اونا چی گفتن؟ آنها که در نقد و رد این سخنان حرفی برای گفتن نداشتن چنین پاسخ دادن: فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین. پس اگر راست میگویی پاره ای از آسمان را بر سر ما بیانداز، یه تیکه آب بیار بالا سر ما تا ما قبول کنیم. مغالطه کنه و وجه هم میشه نامی، درسته؟ کنه و وجه چی بود؟ نیست جز این. اینا میان اگر این نباشه ما قبول نمی کنیم. یه نگاهی از مغالطه کنه و وجه. یه پیامبر تو 100 تا دلیل آوردی، من با اینا کار ندارم، اما اگر راست میگی معادم هست، استدلال قوی آوردن ها، بگو این ابر بیاد بالا سر ما. قرآن کریم همچنین نقل میکنه که وقتی حضرت لوط نسبت به عمل زشت قوم خود اعتراض و آنها را سرزنش کرد، آنها متوسل به این مغالطه شدند و چنین پاسخ دادند: فما کان جواب قومه الا ان قالوا تنا بعذاب الله ان کنتم من الصادقین. پس پاسخ قومش جزی نبود که گفتن اگر راست میگویی عذاب الله را بر سر ما بیاور. اینو درخواست میکردند. انشاءالله مغالطه طرد شقوق دیگر، مغالطه تکرار، اینا هم جلسات بعد، مغالطه فضل فروشی و کمیت گرایی، انشاءالله اینا رو میخونیم. خیلی مهمه این مغالطات، ولی این کتاب با ارزشیه. این تحلیل سیاسی رو افزایش میده به فرمایش آقا، که خود آقام در سال 85 فرمودن مغالطه در منطق رو بخونید برای قدرت تحلیل سیاسی. انشاءالله که خودمون اهل مغالطه نباشیم، پرهیز کنیم، اما مغالطه های به جا که گفتیم دیگه. امام فرموده بود برای این مناظره با امام معصومی، با این مناظره با مسیحا، گفته بود که حضرت مسیح کم عبادت میکردن. بعد اون طرف گفت نه خیلی هم اهل عبادت بودن. بعد حضرت فرمود خب بگه نمیگید خداست، کی رو عبادت میکرد؟ کم عبادت میکردن یعنی ما هممون در مقابل این پروردگار کم عبادت میکنیم. اشتراک لفظی ها. آره، این جاش آدم بتونه برای اینکه خیلی ها به غلط نیفتن از مغالطه استفاده کنه، اما از مغالطه‌ای که به انحراف میندازه پرهیز کنه. آگاهی داشته باشین به مغالطات و کسایی که فریب خوردن، انشالله بتونیم نجات بدیم. ما انشالله این کتاب رو یه کامل اگه خدا توفیق بده ماه رمضان تمام کنیم. بعد انشالله سر فرصت یه 10-20 ساره با هم بشینیم، خیلی رایجن، خیلی کاربردین، اینا رو بتونیم قوی کار کنیم، مثالای به روز و تو جامعه بتونیم نشر بدیم. شما دارید میبینید دیگه، با مغالطه میرن پای مذاکرات وین، با مغالطه سایه جنگ ما وردشیم، با مغالطه مدال افتخار میدن، با مغالطه حضرت آقا با ماست، نمیدن با مغالطه این کارو میکنن. اینم یه اصله. این که میگن سیاست مدارترین شما سخنورترین شماست، کسی که مغالطه گر باشه بیاد مجلس نتونن اینو استیزاش کنن، یعنی بخانش دعواش کنن، کارت زرد بعد قرمز بعد اخراج. متاسفانه یه همچین بچه‌ای میخوایم که تو مجلس باشن بتونن روس طرفو بکشن. وزیر اقتصادی، وزیر اقتصاد چی میگه تو مجلس که تو میگی من قانع شدم؟ شاید بیاد از مغالطه آماری استفاده کنه. چند تا از این مغالطه آماری باید بدونی، اشتراک لفظی، ابهام ساختاری، اینا که هست. حالا نمیخوام اینطوری هم سوء زن داشته باشیم به همه، ولی یه آدم باید واقع بین باشه، فریب مغالطاتو نخوره. نثار امام حسن مجتبی کریم اهل بیت صلوات قرایی بفرست.